بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث دیروزی به این رسید که مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه فرمودن ما ملتزم میشیم به این که بعد از اجازه مجیز مال به همان فضولی برسه، مثلا مشتری فضولی مال به او برسه و وقتی به او رسید اون چیزی که او انشاء کرده همین بود که مالک مسلمان بشه مشتری فضولی و نتیجه اجازه هم همین میشه. این رو ایشون گفتن و در نتیجه تطابقی بین مجاز و منشأ ایجاد کردن. شاگردانشون هم دو تا توجیه برای این معنا مطرح فرمودن. ظاهرا منظور از شاگردان هم مرحوم توستریه، آشف اسدالله صاحب مقابس. یه توجیه ایشون اینه که فرموده باشن این ملکیت زمینیه، تملیک زمینیه، اجازه مالک موجب این میشه که آنما قبل از اون شرایطی که اتفاق افتاده در زمان گذشته سمن وارد ملک قاصد بشه و بیع کتاب بین قاصب در ملک او اتفاق افتاده باشه با ثمن او، منظور اینه. یعنی پس ثمن در همه این بحث ما، مثالی که ما زدیم، در همه این از جیب فضولی و قاصب داره منتقل میشه به مالک کتاب، طبیعه که کتاب هم باید به ملک فضولی بیاد. خب این وجه اول. وجه دوم فرمایش آشخ اسدالله این بود که آقا کی گفته در ماهیت معاوضه شرطه که مبادله و معاوضه یعنی این که جا به جا بشوند ثمن و مسمن؟ نه، ممکنه مسمن از زید به عمرو منتقل بشه ولی ثمن از مثلا بکر به زید منتقل بشه، خب اشکال نداره. همین حرفی که برخی از آقایون الان میزنن. شیخ رحمت الله علیه میفرمان که اقول فی کلل و جهین نظر، هر دوتاش محل اشکال. اما اول، اون حرف اول که خواستید با ملکیت آنمایی درستش بکنید و بحث بردید سر اعتق ابتک انی و اشتره به مالی انکو لک و اشتره به مالی لک یا به مالی لک، اینا خب اینایی که مثال هایی که زدی بله اینا درست نیست. چرا درست نیست؟ تعبیر شیخ اینه: فلان صحت الاذن فی بیع المال لنفسه او شراء لنفسه ممنوعه. ما اذنش هم قبول نداریم، فضلا از اجازه اذنش هم قبول نداریم. کی گفته که کسی میتواند به دیگری بگوید که آقا ماشین منو بفروش برای خوده یا با پول من برای خودت بیسکویت بخر؟ کی گفت؟ کما تقدم فی بعض فروع المعاطل که نصحبت شکن. این فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه بنده خیلی دست بخوای متوجه نمیشم این اشکال رو، چون اون بنده خدایی که این حرف زد شیخ اسدالله اون به امالی انک رو اون حالت ممنوع اشه که نگفت، اون حالت مجازش رو ایشون گفت. به اعمالی انک گفتیم دو حالت داره. یه حالتش اینه که با مالک میگوید ماشین از من، ماشین از من، پول برای تو. داداش بزرگه به داداش کوچیکه گفت ماشین منو بفروش، پولشو بذار تو جیبه. این داری بود دیگه. خب این اون حالت ممنوعش بود. خب عاشق اسدالله که این حالتشو نمیگه. عاشق اسدالله اون حالتی رو میگوید که شما یه شیخ خودت هم اونو قبول داری تو بحث معاتات. کدوم حالتشه؟ اون حالتی که داداش بزرگه وقتی میگوید به مالی اک داره تملیک زمینی میکنه با اون توجیهات که گفتیم. یعنی میگوید اول ماشین رو هبه کن به خوده، ماشین برای تو باشه، یا اصلا خودش داره تملیک میکنه. حالا ما دیروز بحث هبه رو مطرح کردیم، بگوییم تملیک زمینی، یا جان من در حقیقت این ماشین برای تو قرار میدم، تو بپذیر، اتهام کن بشه ملک تو، بعدم بفروش. حالا اینش بماند این که آیا این توکیل است در این که هبه کنه برای خودش یا به چه شکلیه. حالا اینش الان نمیخوام مناقشه بکنم، یا خودش داره واقعا هبه میکنه مستقیما، این الان نمیخوام مناقشه بکنم، جای مناقشه داره. چون فرضی که داداشه اگه رفت فروخت این اتفاقه به میفته، داداشه نمیتونه برای بگه خب حالا که هبه کردی نمیفروشم، خودم سوار میشم. این نیست. حالا اونم حالا بحث ما رو با این قطعی نکنیم. خلاصه این که به اعمالی انک یا با تملیک زمینی یا بدون تملیک زمینی. اگر با تملیک زمینی باشه خب چه اشکالی داره؟ که گفته ممنوعتون کما تقدم، کجا اینو داشتیم که این اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ این حالتشه که ممنوعه باشه. اگر ما اگر تملیک زمینی درش نباشه بله ممنوعتون، اما عاشق اسدالله که اون حالتو نمیگفت. لذا راستش بخواید این فرمایش مرحوم شیخ، این اشکال اول شیخ مرحوم تستری جای تأمل داره. کما اینکه آخوندم من نگاه میکردم شروع رو دیدم آخوندم همین اشکال ما رو به شیخ مطرح کرده. این آخوندم گفته که با تعبیر دیگری شیخ آخوند اشکال کرده، ولی بهران دفاع کرده از مرحوم تستری و فرموده که اشکال شیخ به مرحوم عاشق اسدالله وارد نیست. این یک. دومی بله حرف واقعا محکمی عاشق اسدالله فرمایششون این اشکال دوم رو داره. اونم اینه که آقا مسئله اجازه با مسئله اذن خیلی فرق داره. تو مسئله اذن یه کاری میخواد اتفاق بیفته، شما پیشا پیش مانعشو برمیدارید، بسترشو مهیا میکنید، اون اتفاق بیفته. قرار است جناب فضولی با درهمین برای خودش کتاب بخره. مالک درهمین اول بیاید دو درهم رو تملیک بکنه به فضولی، بعد فضولی با درهمین خودش که دیگه در حقیقت دیگه فضولی نیست، دیگه با درهمین خودش بره کتاب بخره. چه اشکال داره؟ اما بعدش به چه حسابی اجازه مالک درهمین فضولی رو مالک درهمین میکنه؟ اینکه بگوییم آنم ما قبل از خرید کتاب فضولی مالک درهمین شد، این طبق کدوم اصله؟ میگید اجازه مالک این کار رو کرده. کی گفته اجازه مالک میتونه این کار رو بکنه؟ اجازه چطور داره تملیک میکند درهمین را به فضولی؟ هبه است؟ بیع؟ صلح؟ قرض؟ چیه؟ ما اسباب ناقلی ملکمون رو شریعت مشخص. اجازم که ادله صحت اجازه خب حرف دیگه ای داره. ما اگر بگوییم اجازه صحیح میکند این بیع رو، باید یه جور دیگه توجهش بکنیم. متوقف نیست بر این که بگوییم ادله صحت بیع اجازه به اجازه این اثر رو میدهد که در زمان گذشته بیاید و منتقل بکند درهمین را از مالکشون به مشتری فضولی. نداریم اینجا چنین اثری. تنها اتفاقی که افتاده اینه که فرض ما این است در بی فضولی لنفسه، جناب فضولی عدوانن یا جهلن، حالا اینش هر دو ممکنه، ما عدوانشو بگیم، عدوانن ادعا میکند که من مالک درهم اینم. خب باش، ایشون عدوانن ادعای مالک درهم این میکنه و بر پایه این دعوی باطل اقدام میکنه که با این درهم این بره کتاب بخره. آیا الان مالک میتونه اینها رو اجازه بده و اینها ناقل ملک باشن؟ شیخ میفرماد اذنش هم درست نیست، فضلن از اجازه. یه کسی اینجا نشسته همینطور تو عالم اعتبار خودش، خب آقای احمدی الان تو کلاس هم دیگه، خب کسی نشسته اعتبار میکند به این که من میخواهم مالک ماشین آقای احمدی باشم. آقای احمدی پیش پیش هم نمیتونه به این اجازه رو بده، بگه آقای فلانی شما هر موقع اعتبار کردی که مالک ماشین من باشی مالک ماشین من خواهی شد. نه، بعد آقای احمدی میتونه ماشینش رو هبه بکنه، اشکالی نداره، صلح بکنه، اشکالی نداره، قرض بده، اشکالی نداره، تنبیک بکنه از اسطور بشه، اشکال نداره. اما آقای احمدی بگوید که آقای فلانی شما مجازید هر موقع خواستید ماشین منو اعتبار کنید که برای شما باشه، نه اینکه به وکالت ایشون هبه بکنه ها، نه، اونم اشکال نداره. به وکالت به آقای احمدی که آقا شما وکیل منید در اینکه ماشین خودتون هبه بکنید، اونم اشکال نداره. اما صرف اعتبار، اینکه شخصی اعتبار بکند من مالک ماشین فلانی ام، این سبب شرعی انتقال نیست و مالک هم نمیتونه این سبب شرعی قرار بده، چون سبب شرعی دست شارعه، شارعه باید این امضا بکنه، شارعه باید به این اسباب شرعی اثر بده، بگوید نواقل ملک یکیشم فلان اعتباره، شارعه هبه رو امضا کرده، به امضا کرده، صلح امضا کرده. اما اینکه یک کسی بیاد خودش رو مالک مال دیگران اعتبار بکنه و اون مالک واقعی هم بپذیره و رضا بده، اونو شارعه کجا بهش اثر داده؟ این اذن سابقش هم درست نمیکنه، فضلاً از اجازه لاهه. یک کسی بیاد بگوید که آقای احمدی من دیشب تو خونمون نشسته بودم، یهو حواس کردم، اعتبار کردم که ماشین شما مال من باشه، ایشون هم بگوید که اب نداره، من امضا میکنم اون اعتبار شما رو، اون امنه که دوباره هبه بکنه ها، اون که حرفی نیست، نه دیگه، اون اعتبارت رو من امضا میکنم. مگه آقای احمدی شارعه که بخواهد، حق داره که اون اعتبار رو امضا بکنه و اون اعتبار اثر بده؟ شیخ میفرماید عاشق اسدالله شما این که اجازه سابق رو اومدید و بهش این قدرت رو دادید که بیاید و شخص فضولی رو مالک درهمین بکند، این به چه حسابیه؟ این تملیک زمینی هم اگر بود اون در قبل باید اتفاق بیفته، اما از بعد نمیشه این کار رو کرد. ما ان قیاس الاجازت علی الاذ قیاس و مال فارق لان الاذن فی البی یحتمل فی ایوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملك آنم ما قبل البيع. اون اذن سابق باز از باب اقتضاء مسئله تقدیر الملك رو میتونه درست بکنه، کما اینکه اونایی که عهد قبل که انی رو درست کردن بدون اینکه قواعد کلی فقه زیر رو بکنن، از باب همین اقتضاء درستش کردن، یا به مالی لک اشتره به مالی لک، اینا رو اگر درستش کردن از همین باب درستش کردن، خب اینو میشه قبول کرد، ملکیت آن اماییه رو از قبل میشه به عنوان یه چیزی که متکلم از میده اینو پذیرفت، به خلاف اجازه فانها لا. من این قسمت رو نگفتم، این قسمتی از ارزما رو نگفتم و اینجا از بیرون مونده بود. فانها لا تتعلق الا بما وقع سابقا، اجازه بعد میاد یه چیز رو میخواد درستش بکنه، و المفروض انه لم یقع الا مبادرت مال الغیر به مال آخر. مفروضه که اینجا اتفاقی که افتاده اینه که شخص فضولی اومده کتاب خلق الله را خریده با درهمین همسایه. خب فرض ما اینه. خب این با اجازه الله که عوض نمیشه. این با درهمین همسایه کتاب خریده. اجازه الله نمیتواند بیاید آنم ما قبل از خرید درهمین را ملک فضولی بکنه. نعم. لما بناه و علا ملکیت ذلک المال عدوانا او اعتقادا. این رو قبول داریم به این که شخص فضولی خودش رو از روی عدوان یا اعتقاد مالک درهمین میدونسته، لذا قصد بالمعاوضه رجوع البدل الی، قصد کرده که حالا که درهمین رو میده کتاب به خودش برسه. خب فل اجازت من مالک ان رجعت الی نفس المبادره. اگر گفتید اجازه‌ای که مالک میده به اصل مبادله میخوره، خب بدون اینکه اون لنفسهی بیاد توش قید بشه، خب افادت دخول از بدل فی ملک المجیز، نتیجه این میشه که کتاب به مجیز میرسه نه به فضولی. ما هم که بحث حیثیت تقلیدیه رو مطرح کردیم آخرش به این رسیدیم دیگه، گفتیم اونجا اون قید لنفسهی که طرف داره میگوید، این قید لنفسهی لغوه، این لنفسه ای اصلا نفسش خودش نیست، نفسش اون عنوانشه که عبارت باشه از مالک سمن، نه نفسش عنوان حقیقی، بلکه عنوان حقوقیش به عنوان مالک سمنه. ما که اینو گفتیم، خب نتیجه این میده. پس اگر اجازه دارد نفس مبادله رو امضا میکنه و این قید لنفسه ای توش نیست، خب پس این وارد ملک مجید میشه. این بحثه با سابقا داشتیم که این نفس مبادله یا اینکه اصلا قیدی رو توش در نظر نگیریم که فرض نه که تملک تو دلالت بر قید میکنه، یا اینکه بگوییم قید عنوان حیثیت تقییدی داره نه حیثیت تعلیلی، لذا لنفسهی داخل مفهوم معاوضه هست اما مراد از نفس جایگاه حقوقیشه به عنوان مالک سمن نه اون شخص حقیقی. برحال هر کدوم از اینها را اگر کسی بگوید نتیجهش این میشه که و بپذیرد و اشکال نکند، نتیجه میشه که کتاب وارد ملک مجیز بشه. و این رجعت الالمبادله منظمتن الابناء العاقد علا تملک المال. اما اگر گفتید نه مطلق مبادله نیست، مبادله با اون بناء عاقد برای این که من مالک درهمینم، با این در نظر بگیری، این در مقابل نفس المبادله این میشه. اون نفس المبادله یعنی بدون این انضمام. انضمام یعنی که مالک مشتری فضولی میگوید مالک درهمین خودمم. اگه این باشه فهیه و این افادت دخول البدل فی ملک العاقد، لازمش اینه که اگر ما اینو اجازه بدیم باید کتاب به ملک مشتری فضولی وارد بشه. الا ان مرجع هذا الى اجازه ما بنا عليه العاقد من تملك امضائي له. اما معناش این دیگه، معناش این است که شخص مالک می آید و قصد تملک شخص غاصب رو بهش مشروعیت میده، میگوید اگر یک شخصی بیاید و اعتبار بکند کتاب من برای او باشه، درهمین من برای او باشه، ماشین من برای او باشه، این اعتبارش ناقل شرعیه. خب از بعد امضائه یقع البیع فی ملک العاقد، بعد از اینکه مالک واقعی امضا کرد اون معامله گذشته را، بیع در ملک عاقد میشه و شخص عاقد مالک درهمین بوده، فیملک البدل، پس مالک کتاب هم میشه. الا ان من المعلوم عدم الدلیل على تأثیر الاجازه فی تأثیر ذلک البنا فی تحقق متعلقه شرعا. معلومه که ما دلیلی نداریم برای اینکه اجازه این اثر را دارد که اون بنایی که شخص فضولی میگذارد بر اینکه مالک درهمین باشه اون را بیاد مشروعیت بده. خود شخص مالک حق ندارد اسباب نقل شرعی ملک خودش رو تعیین بکنه. شارع میگوید که چه اسبابی میتواند مال تو را از تو به غیر تو منتقل بکنه و بدون اون اسباب مال تو از ملک تو به دیگری منتقل نمیشه. اینو شارع میگه، نه خود مالک. بله دلیل علا عدمه، بله که دلیل بر عدمش خب ما میدانیم نوافل شرعی محدودن و چنین چیزی مسلم امضا نمیشه. حتی لان نهازام ما لای از طرفیه الازم، حتی اذن سابق هم این اجازه نمی کنن لان الازنف تملیک لای از طرف تملک. ما اونو مسلم میدونیم، از هر فقیهی بپرسن بگویند کسی میخواهد اعتبار بکنه که آقای زید این کتاب برای منه، شما هر موقع دلت خواست کتاب منو برای خودت اعتبار کن. آیا کتاب از مالک به این شخص دوم منتقل میشه؟ نمیشه. حق نداره اعتبار کن. این غیر از بحث این که توکیل در هبه میکنه ها، اذن میدهد در این که اون بتواند کتاب رو برای خودش اعتبار کنه. فکیف اجازت و پس اگر اذنش مشروع نیست، اجازتش مسلمن مشروع نیست. کس بیاید بگوید که آقای فلانی من دیشب خودم رو نشسته بودم یهویی حال کردم که ویلای شما برای من باشه، ایشون هم میگه آقا جان اشکال نداره، اون اعتباری که کردی ویلای ما برای تو اونو من اجازه میدم. چنین چیز رو شارع اجازه نداره. این هم اشکال دو تا اشکالی که به توجیه اول محقق توستری مربوط میشه. و اما ثانی، اما اون توجیه دومی که محقق توستری برای فرمایش استادشون کاش فلقتا داشتن، گفتن آقا در ماهیت مبادله این نیست که باید جا به جا بشن. شیخ میفهمد نخه، ما معتقدیم که ماهیت مبادله اقتضای جا به جایی سمن مصمن رو داره. و اما ثانی فلما عرفتن منافاتهی لحقیقت البی، حقیقت به اقتضای جا به جایی دقیق سمن مصمن رو داره. الاتی یک مبادله، یه جور مبادله است دیگه، نمیشه که بهرحال سمن از زید خارج بشه و بعد که امر بعد مسمن مثلا از خالد برسه به زید، جایز نیست. ولذا صرح العلامه رحمه الله فی غیر موضع من کتبه بانه لا یتصور و اخرى بانه لا یعقل ان یشتری الانسان لنفسه بمال غیره شیئا. آروم علامه تو چند جا گفته که اصلا متصور و معقول نیست که کسی بیاید با مال دیگری برای خودش بیسکویت بخره، این محاله نمیشه. بل ادعا بعضهم فی مسئله قبض المبی عدم الخلاف فی بطلان قبل مالک الثمن اشتر لنفسک به طعاما. برخی از علما در مسئله قبض مبی گفتن که هیچ خلافی نیست در اینکه اگر مالک الثمن بگوید که اشتر لنفس که بهی تعامن، برو با این واسه خودت یه تعامی بخر، این باد. از ما خدمتتون که یه کسی مثلا فقیری مثلا میگه پولو میده، میگه برو با پول من برای خودت نون بخر. این که بل اووردن برای اجماع خیلی من متوجه نمیشم. علامه گفته لا یعقل، لا یتصور، این که معقول نیست از اینکه اجماعی هست ظاهرا بالاتره، چون ممکنه یک چیزی معقول باشه اما اجماع باشه که اشتباهه باطله، اما نمیشه یک چیزی نامعقول باشه و اجماع بر بطلانش نباشه. لذا این بل اگر بل ترقیه، بنده ترقی رو اینجا متوجه نمیشم. بله، حالا به ذهن ما که چیزی نمیرسه، حالا خود دوستان اگر نکته تو ذهنشون بود بفرمان ما استفاده کنیم. و قد سر ره به شیخ و المحقق و غیره هم ما بزرگانی هم به این تصحیح کردن. نه بله، یه فتوایی وجود داره، اون فتوا یه مقداری کار رو برای ما سخت میکنه. نعم سیعتی فی مسئله جواز تطبع العقود للمالک، للمالک متعلق به جوازه. فرماید اگر سر بیع فضولی یه مالی هی برای چند دست گشته، اونجا یه بحثی هست که مالک جائز است برای مالک هر کدوم خواست امضا بکنه. خب ما علم المشتری بلغه است، مثلا کتاب منو بدون که از من اجازه بگیرن آقای زید فروخته به امر، امرم میدونسته غصبیه، بعد امر بدون اجازه باز به شکل فضولی فروخته به بکر. بکرم میدونست این دزدیه. بکرم باز فروخته به خالد بدون اینکه اجازه بگیره. او هم میدونسته که آقا جان دزدی همینو دست به دست کلاومر رفته. گفتن بنده از مسافرت مثلا قراری از مسافرت برگرده میتواند هر کدوم از این بیها رو اجازه بده. و اگر این هر کدوم از بیها رو اجازه بده سمن اون بی میرسه به قراری. ممکنه توی یکیش مثلا سمن گندم باشه، توی یکی پول باشه، توی یکی مثلا سمن عرفم که ماشین باشه، هر چیزی ممکنه باشه دیگه. اونجا یه بیان تو اون مسئله یه بیانی دارن ان ظاهر جماعتن که قطب الدین و شهید و غیره ما ان الغاصب مسلطن علی السمن و علم یملک. گفتن که تو اینجور موارد اون کسی که کتاب قراری رو بدون اجازه فروخته به یک بنده خدایی و سمن رو گرفته، او هم با اینکه میدونسته مال دزدی دارن بهش میفروشن ولی خریده. او کتاب منو با اینکه میدونسته این کتاب دزدیه و قراری خبر نداره از اینکه کتابشو دارن میفروشن، او کتاب رو خریده و پول رو داده. مثلا حالا پول بوده، هر چی بوده، مثلا پول بوده، پول رو داده به این شخص زید. پس زید کتاب من رو فروخته به عمر، عمر کتاب من رو گرفته با اینکه میدونسته دزدیه به زید پول داده. زید رفته با اون پول برای خودش مثلا اصلا که آب معدنی خریده. فرمودن که آقا جان غاصب مسلط است بر سمن. غاصب یعنی زید مالک پولی که از عمر میگیره نیست، چون به عمر کتاب قراری رو داده نه کتاب خودش رو. پس در مقابل کتاب قراری اگر پولی گرفته مالک اون پول نیست. ولی چون عمر میدانسته معذالک پول رو دو دستی تحویل زید داده، زید بر این پول تسلط داده. و نتیجه این که اگر بره با این پول آب معدنی بخره، آب معدنی نوش جونش، ازش ترابه شیئن ملکه، اگر رفت با این یه چیزی رو خرید مالک میشه، ملکه ظاهرم مالک میشه. یه لحظه من شک کردم. و ظاهر و هازا و ظاهر این حقیقه که امکان و املا الله یملک السمن و یملک المسمع المشترا. مشترا این چیزی که خریده شده است. معناش اینه که آقا گاهی اوقات ممکن است سمن از جیب یک کس دیگه ای منتقل بشه، مسمع به جیب کس دیگه ای بیاد. تو این مثال پول از امر منتقل میشه به مالک آب معدنی، آب معدنی از مالک آب معدنی منتقل شد به زید نه به امر. ظاهرش این. خب این با اون تفسیری که ما از حقیقت بی گفتیم ناسازگار. شیخ میگه آقا من این فتوا رو توجیه میکنم، نذار سخت نگیر، من بذار توجیهش بکنم. دو تا توجیه میکنه شیخ رحمت الله علیه برای این فتوا. یک، ایهما لذلک منهم، بگیم این فتوایی که قطب الدین و امثال قطب الدین دادن مبتنی بر یک مبناییه. اون مبنا اینه که آقا کسی که مال دیگری رو غاصبانه میفروشد و او بنده خدا آگاهانه میخرد، آگاهانه میخرد، نفس پرداخت ثمن از مشتری عالم به غصبی به این بایعه کسی که جنس غصبی میفروشه، این تملیک هست برای او. این یه مبنایی، یعنی داره مالک میشه طرف. این شخصی که من جناب امر تو وقتی میدانی ایشون داره مال دزدی به تو میفروشه، معذالک میگی آقا جان من مثلا مهم نیست حلال حرامه، چوری چی به من میفروشی، من این پول رو دادم به تو، این پول رو بهش تحویل میده. همین تحویل دادنه یعنی مالک گردانیدن امر زید را برام پول. پس زید اگر رفت آب معدنی خریده، آب معدنی رو با پول خودش خریده و اون قاعده ما نقض نشد. این یه احتمال. احتمال دوم این که حالا این مبنا درسته یا درست نیسته کار نداریم ما، ولی احتمال داره کسانی که اون فتوا دادن مبناش این بوده ما فعلا فقط میخوایم اثبات بکنیم ماهیت مبادله و بیع اونیه که ما گفتیم و اصحابم به همین قائلن. اصحاب قائلن که در ماهیت مبادله باید جا به جایی دقیق اتفاق بیفته. اینو میخوایم اثبات بکنیم. پس اگر فتوایی دادن که توش جا به جایی دقیق به نظر میرسه اتفاقا افتاده، اون فتوا رو توجیه میکنیم. حالا کار نداریم اون فتواشون درسته یا غلطه. به هر حال اونها هم در مسئله ماهیت مبادله با ما هم نظرن. ما اینو میخوایم اثبات کنیم ولا غیر. فعلا کما نسبه الفخر، من متن بخونم، الا ان یهمل ذلک منهم، بگوییم این فتوا از این علما علی التزام تملک البائع الغاصب للمثمن مطلقا، به این برمیگرده، به اینی که شخصی که بائع غاصب است او مالک میشود للمثمن. این الغاصب للمثمن، اگر للمثمن باشه متعلق به غاصبه، یعنی کسی که غصب کتاب کرده بود، کتاب قراری رو، و او دارد میفروشه، تملک میکند پولی را که از امر میگیرد. اگر لسمن باشه که دیگه متعلق میشه به تملک، لسمن متعلق میشه به تملک، با غاصب تملک میکند سمن را، یعنی همان پولی را که امر پرداخت کرد. مطلقا، مطلقا ارزم که یعنی اینکه دیگه به این نگاه نمی کنیم که آیا این حلال بوده حرام بوده، طرف بدون اینکه اینها رو در نظر بگیرد داره مسلطش می کنه و یا لذا مالک میشه. یه احتمال دیگه تو مطلقا یکی از شروع گفته که به نظر ما هم همون میرسه، یعنی ظاهرا قرینه اینه، این مطلقا در مقابل اون آنمای بعدیه، مطلقاً آنمای بعدیه، این بهتر به نظر میرسه. بله، مراد از مطلقاً اینه، مطلقاً یعنی این که نفس اقدام امر بر تحویل دادن پول به زید او رو از همین لحظه مالک بر این پول میکنه. این مطلقاً بهتره. همین که جناب امر اومد از زید کتاب دزدی رو گرفت و در مقابل کتاب دزدی یه پولی رو اومد به جناب زید داد، همین زید رو از این لحظه مالک کرد. زید با این پول هر کاری خاص میتونه بکنه، میتونه با این پول بره آب معدنی بخره، میتونه بذاره تاقچه به این پول نگاه بکنه. این میشه مطلق. کما نسبه الفخر رحمه الله علی الاصحاب، که این فتوا رو جناب فخر به اصحاب نسبت دادن و این شاهد بر اینه که چنین مبنایی اصحاب داشتن که اون فتوا رو دادن، گفتن میشه آب معدنی خرید، نه اینکه ماهیت مبادله رو یه چیز دیگه میدیدن. منشأ فتوای اصحاب این نیست که ماهیت مبادله رو جا به جای دقیق نمیدونستن، نه. اب آن اما، این آرما قبل از مطلقن همین بهتره، ولی اب آن اما قبل این یشتریه بهی شیئن تصویر لشرا، این که بگوییم مبنای اصحاب این بوده که معتقد بودن جناب زید وقتی پول کتاب رو از امر گرفت این لحظه مالک نمیشه. امر با اینکه میداند کتاب دزدیه، پولش رو تحویل زید میده، زید مالک نمیشه. تا اینکه بیاید و صدای بنده هست، تا اینکه بیاید با این پول بره یه چیزی بخره. همین که خواست بخره، آنم ما قبل از اینکه بخواد بخره مالک میشه، مثلا آب معدنی بخره، آنم ما قبل از خرید آب معدنی مالک میشه. و کیف کان، حالا شیخ میفرماید چه مبنای فتوای اصحاب به اینکه زید مالک آب معدنی میشه، این مبتنی باشه بر اون طرف اول که نفس تسلیت امر زید را بر پول، این رو مالک گردانیدن زید بدانیم. و چه این که بگوییم نه، مالک نمیشود مگر اینکه بره باش یه چیزی بخره، تاقشه بذاره مالک نمیشه، باید بره باش یه چیزی بخره، به همین که از خواسته یه آب معدنی بخره آنم ما قبل مالک میشه، هر کدومو بگیری نتیجه این میشود که فتوای اصحاب درسته. یعنی متوافق با مبنای ماست در مالکیت. بله ظاهرا نه، کیف کار با اصل بحث برمیگرده. خلاصه اینکه فرمود ما فرمایشات عاشق اسدالله قبول نداریم، با توجه به اینکه هیچ کدام از توجیهات عاشق اسدالله برای فرمایش کاشور قتال درست نیست، فالاولا تفصی ان الاشکال المذکور فی البیع لنفسه ما ذکرنا. فرمود بهترین جواب اون جوابی که ما گفتیم، نه حرف میرزای قمی، نه حرف کاشوال قطا، هیچ کدوم از شاگردهای وحید هم من قبول نمی کنم، حرف خودم که مسئله حیثیت تقییدیه، با حیثیت تقییدیه مسئله را حل می کنم.